عرض ادب و احترام دارم به شما همینان عزیز ارجمندم آقای رضا کیهان عزیز برنامه رو هدایت میکنه سایمانه ممنونم. خب در این اواخر مهمترین موضوع در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا مسئله معامله بزرگ قرن بوده، تفضل جستن آقای جواد ظریف بوده به اروپایی ها بلکه بتونن آمریکا رو وادار بکنن که کوتاه بیاد در مقابل جمهوری اسلامی. سوال عمده تحلیلگرها باز در این ایام این بوده که آیا ایالات متحده آمریکا با وضعیتی که پیدا کرده، حالا یک از نظر اقتصادی، دو موضوع جلب رضایت رای دهندگان اسرائیلی، سه مذهبیون در ایالات متحده آمریکا که همه شواهد گواه بر اینی که وضعیت آقای ترامپ برای ورود به کارزار انتخاباتی نسبتاً مطلوبه، آیا آقای ترامپ این ریسک رو میکنه که به جمهوری اسلامی نزدیک بشه یا تمکین کنه از خواست اروپایی ها برای گفتگو با جمهوری اسلامی؟ این سوال الان خیلی مطرحه. آیا در این فاصله از حالا تا انتخابات 2020 این چنین امکانی وجود داره، امکان مذاکره؟ خیلی از تحلیلگرها میگن خیر، چنین امکانی وجود نداره. آقای ترامپ دستاوردهای موجود خودش رو در برابر خطر ناشناخته قرار نمیده، حاضر نیست با کارت‌های برنده‌ای که الان داره بازی بکنه مگر اینکه انتخابات رو پشت سر بگذاره و مثلا موفق بشه. ببینیم نظر آقای دکتر محسن سازگارا چیست. التماس دعای آقای ظریف اونم در شرایط حاضر به نظرم خیلی حائز اهمیته. ببینیم اینا راه به جایی میبرن یا نمیبرن. آقای دکتر محسن سازگارا درود بر شما.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی، خدمت همه بینندگان عزیز.
امیدوارم حال شما خوب باشه. میدونم که این روزا در واشنگتن دی سی خیلی فعال بود، سخنرانی هم داشتید، دو نوبت در جریان هستم. فکر کردم امروز این موضوع سیاست خارجی آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی رو با شما در میان بگذارم، ببینم که نظر شما چیه، آیا روزنه‌ای وجود داره برای اینکه اینا بتونن تا برگزاری انتخابات در ایالات متحده آمریکا مذاکره‌ای با هم داشته باشن. بفرمایید.
ببینید امسال به هر حال سال انتخابات در آمریکا، 6 ماه بیشتر به ماه نوامبر و برگزاری انتخابات نمونده. آقای ترامپ هم به هر حال کاندیداست، کاندیدای جمهوری خواهاست، چون رئیس جمهور هم هست دیگه، اون دردسر مقدماتی رو نداره برعکس دموکرات ها که باید کاندیدای نهاییشون مدت ها بجنگه تا بتون از حزب بالا بیاد. آقای ترامپ پایگاه رأی خودش، اون کور اصلی رأی خودش که عمدتاً اوانجلیست ها یا به اصطلاح اون کریستیان زایونیست ها بهشون میگن و کور حزب جمهوری خواهم هستن، دو تا الان خیلی خوب برای خودش حفظ کرده، هم روابط باج‌های او شاید بشه گفت خوبی که به اسرائیل داده، هم تندی که نسبت به جمهوری اسلامی داشته، هم شعارهایی که داده و حواسش هم خیلی به اون کور اصلی حزبش هست. بنابراین آقای ترامپ شانس زیادی داره که ببره، به خصوص این که در سمت دموکرات ها غلغله به پاست، یعنی آقای بایدن که فکر میکردن به راحتی بالا میاد به نظر میرسه پیر و خسته است و الان وضع خوبی نداره، در عوض چپ پوپولیستی مثل آقای سندرز جلو افتاده یا خانم وارن پشت سرش که هر دو درست کره چپ حزب دموکرات رو میتونن جذب کنن، ولی در اگر از حزب بالا بیان در مسافه نهایی بختی ندارن. امریکا اینطور نیست که بتونه شعارهای به خصوص پوپولیستی آقای سندرز در امریکا رای بیاره. بنابراین سمت مقابلم خیلی حریف قدرتمندی در میدون نفرستاده نداره، به دورنمای خوبی به نظر نمیرسه. با این حالا انتخابات امریکا البته از الان تا ماه نوامبر 50 تا چرخ میخوره این سیبی که انداخته شده هوا، و حوادث زیادی ممکنه این حرفا رو تحت شعاع قرار بده، تغییر بده. ولی به طور عمومی آقای ترامپ، ببینید، مثل هر سیاستمداری در کشورهای دموکراتیک وقتی که میخواد رأی بیاره برای به خصوص مناصب اجرایی مثل رئیس جمهور یا نخست وزیر، دو تا چیز اولویت داره. در همه جای دنیا برای مردم اولویت داره، یکی امنیت، یکی اقتصاد، بقیه چیزا در مراحل بعدی قرار میگیره. در خصوص امنیت خب آقای ترامپ مشکل خاصی نداره، ژستش هم این است که من خیلی رئیس جمهور مقتدر و بروی هستم، کسی چپ به آمریکا نمیتونه نگاه کنه، بودجه ارتش رو بالا برده و کارهایی هم کرده که خب به هر صورت دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا خیلی ربطی به آقای ترامپ هم نداره، کارشون رو میکنن و امریکا به هر حال جای امن و امانیه. سازمان‌های تروریستی که تهدید میکردن آمریکا مثل القاعده یا داعش، کمرشون شکسته شد، رهبرانشون کشته شدن و کشتن قاسم سلیمانی رو هم امریکا کاملا در ردیف بغدادی و اسامه بن لادن قرار داده. من دیدم حتی در بحثای کنگره امریکا که این روزها بحث استیضاح آقای ترامپ مطرحه، از دو حزب وقتی صحبت میکنند آقای سلیمانی رو کاملا در ردیف بغدادی و اسامه بن لادن قرار میدن و به عنوان یک تروریست خلاصه جهانی او رو هم امریکا میگه من کشتم. به هر حال ببینید، اینها به لحاظ امنیت مشکلی نداره، به لحاظ اقتصاد هم اقتصاد امریکا در موقعیت خوبی قرار داره بین کشورهای صنعتی دنیا، ضمن اینکه کماکان اقتصاد اول دنیاست، اما بین کشورهای صنعتی هم نرخ بیکاری در امریکا از پایین ترین هاست و وضعیت اشتغال خیلی خوبه، وضعیت تورم استیبله و تثبیت شده است و وضعیت اقتصاد امریکا به هر حال وضعیت مطلوبی است. حالا چرا اینطوری است، چگونه است، تحلیلش به اقتصاددانا برمیگرده. من شخصا معتقدم عرابه‌ای که در زمان یک دو ماه آخر ریاست جمهوری آقای جورج بوش بر اثر اون بحران سال 2008 و کاری که بانکدارای آمریکایی کرده بودن، دنیا رو به خطر انداخته بودن، انجام گرفت، عرابه‌ای به حرکت در اومد که تمام دوره آقای اوباما و هنوز هم دوره آقای ترامپ داره حرکت میکنه و وضع مطلوبی داره. کلیدش هم در اصلاح سیستم بانکی امریکا بود که خیلی خوب بازسازی شد و یه چرخی به حرکت در اومده که خیلی خوبم میچرخه. اگرچه حالا آقای ترامپ معتقده که با چین توانسته تراز تجاری رو بهبود ببخشه، نفتا رو تغییرات درش داده، که حالا از بحث بیرون. اما توی این دوتا اصل اساسی که به هر حال وضع خوبی امریکا داره، چند تا چیز دیگه هم میمونه. در سیاست خارجی قطعا یکی از دو سه موضوعی که در انتخابات مطرح خواهد شد، که البته خود سیاست خارجی معمولا اولویت 3 و 4 در مناظره های انتخاباتی، مناظره دومی معمولا اختصاص داده میشه به بحث سیاست خارجی. در سیاست خارجی البته چین، روسیه، بحران هنگ کنگ یا مسائل ونزوئلا، امریکای لاتین، اینها هم اولویت های مهمی هستند، یا پیمان های جهانی مثل مسئله پیمان پاریس، محیط زیست، اینها مسائل مهمی هستند که حتما مطرح خواهد شد. ولی قطعا یکی از 3-4 موضوعی که در سیاست خارجی در دوره انتخابات مطرح خواهد شد بحث ایران. بحث ایران در دوره های قبلی هم بوده. آقای ترامپ مدعی است و معتقده به نظرم بیراه هم نمیگه ایشون و کابینش. میگن آقا ما با سیاست فشار حد اکثری و اینکه منابع پولی جمهوری اسلامی رو زیر فشار قرار دادیم، صادرات نفتش رو به زیر 200,000 بشکه و 150,000 بشکه رسوندیم، صادرات سایر کالاهاش رو کاهش دادیم، اقتصاد پولشون رو خلاصه بانک‌ها رو تحریم کردیم، بانک مرکزیشون رو تحریم کردیم، نقل و انتقال پول رو جلوشو گرفتیم و کنترل شدیدی گذاشتیم. در نتیجه کاری که با سازمان‌های تروریستی در همه ادوار گذشتم کردیم با جمهوری اسلامی داریم میکنیم. اول همه پولشون رو بریدیم، زیر فشار گذاشتیم، بعد شروع کردیم تحریم کنیم آدمای اصلیشونو و بعد هم اگر اونهایشون که درگیر در مسائل تروریستی هستن رو یا از سر راه بر میداریم یا دستگیرشون میکنیم. و به هر حال امریکا معتقده که این سیاست فشار حد اکثری باعث شده که دست جمهوری اسلامی اونطور گشاده نباشه که میلیون ها دلار بلکه میلیاردها دلار به حزب الله و حماس و هشت و شعبی و این و اون پول بده، حوثی های یمن و غیره یا طالبان در افغانستان، و دست به ماجراجویی های تروریستی بزنه. مقدار زیادی تحرکش گرفته شد. یعنی اولین چیزی که میگن از این فشار حداکثری حاصل شده این است که مقابله با تروریسم جمهوری اسلامی رو تونستیم تا حدی موفقیت به دست بیاریم. نکته دیگه میگن وقتی فشار حداکثری رو آوردیم، حکومت جمهوری اسلامی در داخل ایران هم با مشکلات فراوان اقتصادی دست به گریبان شده و مواجهش با مردم شدیدتر شده. در نتیجه خیلی شعارهاش رنگ باخته و خیلی هم دیگه وقتی سر رهبرانش گرم مسائل داخلیش باشه، خیلی هم دیگه میتونن انگشت توی هر سوراخی بکنن تو دنیا و درد سر درست کنن. ضمن اینکه قشون سنگینی رو هم به منطقه اعزام کردن، تا حدی هم متحدن یا منفردن موفق شدن کشورهای مختلف دنیا رو نیروی نظامی در حدی بکشونن به منطقه برای حفظ امنیت. در نتیجه امکان ماجراجویی نظامی از سوی جمهوری اسلامی رو هم سعی میکنن کنترل کنن و تلافی کنن. حالا توی این سیاست که معتقدن موفق بوده و توانستند که از کار تروریستی جمهوری اسلامی کاهش بدن، جلوگیری کنن و دردسرهای زیادی رو برای حاکمین جمهوری اسلامی درست کنن، آیا اگر جمهوری اسلامی دستش رو دراز کنه و بگه که بنده حاضرم باشه، میام سر میز میشینم و اون 12 شرط آقای 12 موضوع آقای پومپیو رو هم بذارید رو میز بشینیم حرف بزنیم، آیا آقای ترامپ میپذیره؟ به نظر من قطعا میپذیره، برای اینکه یک موفقیت برای خودش میدونه و حتما خبر پرسرصدایی میشه. مادامی که مذاکرات هست میاد صدر اخبار قرار میگیره، مثل ماجرای برجام. بعدم ایشون این رو در داخل امریکا خواهد گفت که من اوباما خراب کرده بود، برجام دائما تکرار میکنه، بدترین قرارداد تاریخ بوده، من به همش زدم، حالا استاد مذاکره هستم، یه قرارداد بهتر بنده. ولی اینکه از چنین مذاکره‌ای آیا نرمشی در قبال جمهوری اسلامی به وجود خواهد کردیشون، مشخصا اینکه تحریم رو برداره، به نظر من نه. آقای ترامپ تجربه کاری که با کره شمالی کرد رو هم جلوی چشم حکام جمهوری اسلامی هم هست، عکس یادگاری رو میندازه، تبلیغاتش رو میکنه، ولی هیچ تحریمی رو هم بر نمیداره. البته همین چند روز پیش راه غذا و دارو رو از طریق بانک‌های سوئیس از اول هم قرار بود تسهیل کردن، باز کردن که این به اصطلاح مشکل نباشه برای ادامه تحریم‌ها، که بگن مردم بی غذا موندن، بی دارو موندن، بی شیر خشک موندن، اینها از طریق سوئیس و شرکت هایی که سوئیسی ها هم دارویی هم غذایی و غیره دارن و همطور هم از جای دیگه دنیا زیر چشم امریکایی ها و با کنترل خیلی بالا که دیگه حالا توی چه میدونم محموله گندم و شیر خشک و اسلحه و موشک جابجا نکنه جمهوری اسلامی، این رو تسهیل کردن، باز کردن، چون هیچ وقت تحریم نبوده غذا و دارو، ولی به دلیل مشکلات بانکی یا مشکلات بیمه و حمل و نقل که اونها تحریم هستن خریدش با دشواری مواجه بوده که الان با این تسهیلات جدید این رو سعی کردن که رفع کنند. بنابراین من فکر نمی کنم آیه میبودی، اگر این اتفاقا مشکل جمهوری اسلامی هم هست، اگر بیان حتی سر میز هم بشینن، اولا مذاکره بسیار کشدار و خیلی نامعلومی خواهد شد، برای اینکه داستان اتمی که یک موضوع خیلی مشخص محدد و قابل اندازه گیری بود نزدیک 2 سال مذاکراتش طول کشید، چه برسه این 12 موضوع آقای پومپیو که هر کدومش موضوع کشدار و طولانی هستش و معلوم نیست اصلا چجوری باید قرارداد بسته بشه که بشه اندازش گرفت، بشه کنترل کرد، بشه تعهدی که جمهوری اسلامی میکنه رو بتونن به اصطلاح وریفایش کنن، مطمئن باشن که انجام میده. ثانیاً مذاکره‌ای که حالا ممکنه چند سال هم طول بکشه، مطمئناً آقای ترامپ هیچ تحریمی رو بر نمی‌داره و سهل است در حین مذاکرات ممکن است حتی تحریم‌های جدید هم بگذارن، به خصوص اینکه در نظر بگیریم آقای ترامپ الان زیر فشار 2 تا کشور مهم در اون منطقه هم هست، یکی اسرائیل یکی عربستانه، که اتفاقا در واشنگتن جفتشون دست گشاده و بازی هم دارن و اونها هم به کابینه آقای ترامپ فشار میارن. در کنگره امریکا هم آقای میبودی علارغم این که الان خب دموکرات ها پای خون آقای ترامپ نشستن، استیزایش کردن و دائما یقه هم دیگر رو میگیرن و شدید به هم حمله میکنن، اما سر ایران که میرسه 2 طرف متحدن. همین هفته گذشته سه‌شنبه قبل یک قطعنامه در مجلس نمایندگان امریکا به تصویب رسید که حتی یک نفر مخالفت نکرد، یعنی بالاتفاق به تصویب از دو سوی راه رو به اصطلاح. این قطعنامه اتفاقا درخواست بنده و دوستان ما هم بود که کنگره پا پیش بگذاره، جلسه که در کنگره امریکا گذاشته بودیم و شرط حقوق بشر رو به هر مذاکره احتمالی با ایران اضافه کنه و سازمان‌های بین المللی رو هم به مدد بگیره برای اینکه رعایت حقوق بشر در ایران بشه، آزادی بیان، آزادی اینترنت، جلوگیری از سرکوب وحشیانه مردم به خصوص بعد از حوادث خونبار آبان ماه گذشته. و متن این قطعنامه مجلس نمایندگان رو که شما میخونید میبینید چقدر محکم و چقدر جامع الاطراف متن نوشته شده. البته ماه دسامبر پیشنویسش از کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آماده شد، ولی تغییراتی هم کرد در صحنه علنی تا برسه و نهایی بشه و بیش از 40-50 نماینده مجلس هم از هر دو حزب پشتیبانی کردن و وقتی به صحنه علنی آمد بدون حتی یک مخالف، بل اتفاق نمایندگان این قطعنامه رو تصویب کردن و از دولت میخواهند که حقوق بشر رو در هر مذاکره‌ای بگذاره و غیر از اون به شورای امنیت سازمان ملل فشار بیاره، به شورای حقوق بشر سازمان ملل فشار بیاره و انجام. میخوام بگم بر سر فشار بر جمهوری اسلامی هر دو حزب متحدن، اساساً جوی که در واشنگتن هست کسی جرأت نمیکنه بیاد از حکومت جمهوری اسلامی دفاع کنه. میخواد چپ چپ حزب دموکرات باشه یا راست راست حزب جمهوری خواه. هیچکس فضایی است که و اصلش هم به نظر من به مظلومیت ملت ایران و به تبهکاری حاکمین جمهوری اسلامی برمیگرده، کارهایی که کردن و مبارزات جانانه‌ای که مردم ایران کردن. این گروه های جمهوری اسلامی ساخته هم که در واشنگتن امثال نایاک و غیره میان و نفس میزنن و این برامر میرن، واقعا وقتی به پای عمل میرسه جز اینکه پولای جمهوری اسلامی رو بگیرن خرج کنن به نظر من کار دیگه دستشون بر نمیاد. یا چهار تا این برامر توی مصاحبه سی این 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 برامر برای اینکه بالانس خبری باشه گاهی صداشون میکنن حرف میزنن، ولی در عمل که میرسه آقای میبودی چه در دستگاه اداری امریکا چه در قوه مقننه امریکا نشون میده که به هیچ وجه تأثیری نمیتونن بگذارن و فضاییست که کاملا علیه تبهکاری های جمهوری اسلامی است. چه خوب هم که این فضا هست برای اینکه واقعا مردم ما زیر فشار این تبهکاری ها، این فساد ها و این قتل و جنایت های حکومت مظلوم واقع شدن و شخصا خودم بسیار ممنونم از نمایندگان مجلس، نمایندگان امریکا که اینطور یک پارچه به دفاع از مردم ایران پرداختن. خوشبختانه در اروپا هم آقای میبودی الان دوستان دیگه ما هم اونجا تلاش‌های خوبی کرد، جلسه خیلی خوبی با مجلس آلمان داشتن، نمایندگان مجلس آلمان اومدن نشستن تا سطح نایب رئیس مجلس از احزاب مختلف و تایید کردند که گذار از جمهوری اسلامی پروژه جدی است و باید بشه، چون اروپایی‌ها یه خورده مرددترن، یک کمی طیفایی هم دارن که گاهی صحبت از هواداری از جمهوری اسلامی میکنن.
آقای دوستازگارا
حتی آلمان میشه گفت که فضا چی شده، چه برسه حالا انگلیس که آقای جانسون.
دوستازگارا هیچ چه فضا در بیرون از ایران این همه مناسب برای جنبش داخلی کشور نبوده، این همه مردم ایران مورد حمایت نبوده. واقعا وقتی نگاه میکنیم به کابینه آقای ترامپ از سر تا ذیل متوجه میشیم که ایرانی ها، مردم ایران امروز در آمریکا یک دستگاه لابی بسیار نیرومندی دارن که در رأسش کاخ سفید، وزارت خارجه آمریکاست، نمایندگی آمریکاست در سازمان ملل، همینطور دفتر اقدام در مورد ایران، خزانه داری ایالات متحده آمریکاست و بسیاری از شخصیت ها در دستگاه قانونگذاری کشور از دموکرات گرفته تا جمهوری‌خواه تا چهره‌های مستقل. این به نظرم برای اولین باره دیگه نیست در تاریخ 40 ساله که بله. مردم ایران این بله. همه حامی در جهان پیدا کردن.
دست کم در دستگاه آمریکا من قبلا هم به خدمت رو عرض کردم، به نظر من 6 رئیس جمهور قبلی امریکا در دوره جمهوری اسلامی، یعنی از آقای کارتر تا آقای اوباما، مقداری با جمهوری اسلامی کجدار و مریض رفتار کردند و همشون این امید رو داشتن که این بچه
30 ثانیه بیشتر
میشکنه بله و بیاد سر میز بشینه و به فرما هم زدن اوباما، بالاخره موفق هم شد. کابینه آقای ترامپ اولین کابینه است که اصلا خجالت رو گذاشته کنار و میگه دیگه اون بچه شلوغ نیست، یه لات چاقوکش آدمکش قاچاقچی شده و میزنم چشمش هم در میارم بی خودم میکنه، هم مدرسه‌ام بیرونش میکنم. بنابراین بله شاید به این معنی اولین باریست که این اتفاق در دولت امریکا داره میفته.
خیلی تشکر میکنم از حضور شما آقای دکتر حسین سازگاره عزیز تا گفتگوی دیگر. ممنونم
از شما.